همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، تو یه گوشه تاریک از دارک وب یه نفر داره کلید دیجیتال زندگی شما رو میفروشه.
دقیقاً. تمام اطلاعات پرداخت و اکانت ها و دستاورداتون رو، اونم فقط به قیمت یه ساندویچ ساده.
آره. و میدونید چرا؟ فقط به خاطر اینکه سعی کردید یه بازی ویدیویی که ظاهراً مجانیه رو دانلود کنید. خب، به ژوئن 2026 خوش اومدید.
جایی که راستش قوانین سرگرمی کلاً زیر و رو شده.
آره. ما امروز تو این بررسی عمیق پرونده ویژه و به شدت تکان دهنده مجله تکین مگ رو روی میز داریم. ماجرا دیگه این نیست که شما بری فروشگاه یه دیسک پلاستیکی بخری و حس کنی مالکشی.
اصلاً سونی، مایکروسافت، اپیک گیمز و آمازون دیگه دنبال پول تو جیب شما نیستن. اونا الان وارد یه جنگ تمام عیار شدن.
یه جنگ برای تسخیر روح و زمان شما. اگه میخواید تو این اقتصاد دیجیتال وحشی زنده بمونید و هوشمندانه هزینه کنید، باید بدونید پشت پرده این سرویس‌های اشتراکی چه خبره.
خب بیاید این کلاف رو باز کنیم.
حتماً. اصلاً چرا ژوئن 2026 تبدیل به این منطقه جنگی بی سابقه شده؟ چه اتفاقی داره میفته که قولهای تکنولوژی حاضرن این همه پول بسوزونن؟
ببین، چیزی که اینجا واقعاً شگفت‌انگیزه و خب یه جورایی ترسناکه، سرعت این تغییر پارادایمه.
درسته.
ما الان دقیقاً تو نقطه پایان مفهوم مالکیت فیزیکی ایستادیم و با سرعت نور پرت شدیم وسط اقتصاد مبتنی بر توجه.
یعنی پولی که میدیم دیگه مهم نیست؟
تو این مدل جدید پول نقد شما دیگه با ارزش‌ترین داراییتون نیست. این درگیری روزمره یا همون انگیجمنت شماست که ارزش داره.
پس مأموریتمون تو این کاوش اینه که استراتژی‌های پنهان این شرکت‌ها رو رمزگشایی کنیم. ما قرار نیست فقط مثل یه کاتالوگ فروشگاه لیست بازی‌ها رو بخونیم.
دقیقاً. می‌خوایم ببینیم وقتی یه شرکتی صدها دلار ارزش دیجیتال رو مفت پرت می‌کنه سمت شما، چه نقشه‌ای برای درآوردن همون پول از جیبتون کشیده.
و مهمتر از همه، می‌خوایم به اون لایه تاریک ماجرا بپردازیم، یعنی همون خطرات امنیتی فلج‌کننده‌ای که هزینه پنهان این بازی‌های رایگانن.
موافقم.
بسیار خب، پس بیایید مستقیم بریم تو میدون مین. اول از همه دعوای دو تا قول سنتی، یعنی پلی‌استیشن و ایکس باکس.
تقابل استراتژی‌هاشون تو این گزارش واقعا دیدنیه.
دیوانه‌واره. وقتی به دیتای تکین مگ نگاه می‌کنم، رویکرد سونی تو این ماه مثل یه رستوران چند ستاره میشلن میمونه.
یعنی چطور؟
خب اونا قرار نیست صدها مدل غذا بریزن جلوت، ولی اون اسپیکی که میارن کاملا پخته، لذیذ و بدون نقصه. و از همه مهمتر تضمین شده که مسمومت نمی کنه.
آهان، منظورت بازی‌های بزرگ و بدون باگه.
دقیقاً. سونی برای مشترکین پایه پلی‌استیشن، یعنی همون سطح استنشال، سنگ تموم گذاشته. اونا نسخه تکامل یافته سایبرپانک، یعنی پراجکت اوراین رو گذاشتن که همین الان 70 دلار پولشه.
در کنارش بازی رزمی سیفود 2 رو هم دارن که 50 دلاره.
آره، و اورکوکت 3 برای دوره همیای تابستونی با قیمت 30 دلار. این یعنی نزدیک 150 دلار ارزش فقط تو ارزون ترین سطح اشتراک. ولی سوالم اینه، سونی چرا باید یه همچین حراجی را بندازه؟ این شرکت که تو سرویس‌های اشتراکی خیلی خسیس بود.
اگه به آمار نگاه کنیم، دلیل این دست و دلبازی کاملا روشن میشه. گزارش تکین مگ یه عدد کلیدی داره.
چه عددی؟
سونی تو سه ماه اول 2026 3% افت مشترکین پلاس داشته.
اوف، 3% ریزش؟
آره، تو دنیای سرویس‌های ابری و اشتراکی چیزی به اسم ریزش کاربر یا چرن ریت داریم. این 3% شاید تو ظاهر کوچیک به نظر بیاد، ولی توی مدل درآمدی مستمر مثل یه خونریزی داخلیه
که اگه مهار نشه کل سیستم رو از پا در میاره.
دقیقاً. بنابراین این لیست سنگین و با کیفیت صرفاً یه هدیه سخاوتمندانه برای خوشحال کردن من و شما نیست. این یه مانور تدافعی تهاجمی اورژانسیه.
سونی میخواد به هر قیمتی شده کاربرا رو قبل از رویداد سرنوشت ساز پلی‌استیشن شوکیس تو ماه جولای برگردونه.
کاملا درسته. اونا میخوان بگن حتی پایین ترین سطح اشتراک ما هم از نظر کیفیت تضمین شده است و بی رقیبه.
ولی سونی فقط رو بازی‌های جدید مانور نداده، مگه نه؟ رو نقطه ضعف همه ما، یعنی نوستالژی هم دست گذاشته.
آره، تو سطوح اکسترا و پریمیوم کل آرشیو کلاسیک متال گیر سالید از دوران PS2 و 3 رو آوردن.
ولی یه چیزی اینجا برا مبهمه. اونا میگن این بازیای قدیمی رو با یه سیستمی به اسم PSSR که یه هوش مصنوعی ارتقا دادن. این دقیقاً چطور کار میکنه؟ فقط تصویر رو میکشن تا رو تلویزیونای 4K بزرگتر بشه؟
نه، اصلاً به این سادگی نیست و دقیقاً به خاطر همینه که رویکرد سونی ارزش بررسی داره. این سیستم در واقع مثل یه مرمتکار حرفه‌ای آثار باستانی عمل میکنه.
چه جالب!
هوش مصنوعی یاد گرفته که مثلا یه بافت آجوری یا چهره یه کاراکتر تو حالت ایدئال باید چطور باشه. وقتی کنسول داره بازی قدیمی رو اجرا میکنه، سیستم تو کسری از ثانیه فریم های تار رو تحلیل میکنه.
خب.
و بعد پیکسل هایی که اصلا تو بازی اصلی نبودن رو در لحظه به اصطلاح توهم میزنه یا خلق میکنه تا تصویر نهایی با کیفیت بالا پخش بشه.
وای، یعنی همون بازی قدیمی رو با همون حس بازی میکنی ولی انگار با موتورهای گرافیکی امروز بازسازی شده.
دقیقاً، این همون کیفیت تضمین شده است که سونی روش مانور میده.
بسیار خب، پس سونی رو کیفیت و تکنولوژی شرط بسته. اما وایسا، وقتی میریم سراغ اردوگاه مایکروسافت و ایکس باکس، تمام این منطق محافظه‌کارانه از پنجره پرت میشه بیرون.
آره، استراتژی مایکروسافت کلن یه قمار دیوانوار رو هیجان روز اوله.
یعنی اونا قرار 15 ژوئن بازی عظیم فیبل 4 رو تو همون ثانیه اول عرضه روی گیم پاس آلتیمیت و پی سی قرار بدن.
در کنار دوم زیرو و اکسپنشن جدید فورزا هورایزن 6 که اونا هم هستن.
آخه من باید اینجا وکیل مدافع شیطان بشم و بگم این مدل اقتصادی اصلا با عقل جور در نمیاد. چطور ممکنه یه اشتراک ماهی $20 بهت بفروشن ولی همون ماه $350 ارزش بهت بدن؟
آره خیلی عجیبه. این یه نرخ بازگشت سرمایه 1700% برای کاربره.
خب مایکروسافت چطور از این خودکشی مالی جون سالم به در میبره؟
واکنشت کاملا طبیعیه، چون ما داریم با منطق اقتصاد سنتی بهش نگاه میکنیم. تو اقتصاد سنتی شما یه محصول $70 رو میسازی و $70 میفروشی.
خب درسته.
ولی مایکروسافت داره مدل بوفه آزاد با ضرر عمدی رو اجرا میکنه. اونا مثل بوفه ای هستن که خاویار و استیک رو به قیمت یه همبرگر بهت میدن.
چرا آخه؟
چون میخوان شما دیگه هیچ وقت نری یه رستوران دیگه. اونا با خریدهای عظیمی مثل اکتیویژن بلیزارد دنبال سود از فروش تک تک بازی ها نیستن. اونا دنبال ارزش طول عمر مشتری هستن.
آهان، یعنی اگه بتونن من رو معتاد کنن که ماهی $20 بدم برای 3-4 سال آینده، خیلی بیشتر از یه بازی $70 سود میکنن.
کاملا درسته. اونا ضرر کوتاه مدت رو برای انحصار بلند مدت میپذیرن.
ولی این رویکرد فقط چالش مالی نداره. تو گزارش تکین مک خوندم حجم دانلود همین فیبل 4 بیشتر از 150 گیگابایته.
اوه آره.
وقتی میلیون ها نفر بخوان روز اول این حجم رو از طریق کلاود استریم یا دانلود کنن، چه بلایی سر زیر ساختا میاد. این دقیقاً همون ریسک قضای تند خیابونی تو استراتژی مایکروسافته.
دقیقاً. به نکته خوبی اشاره کردی. وقتی درباره اجرای ابریه بازی 150 گیگابایتی حرف میزنیم، داریم درباره یک کابوس مهندسی بحث میکنیم.
چون فقط فایل رو نمیفرستن که، درسته؟
آره، سرورهای ابری دارن دنیای عظیم و گرافیک رو تو دیتا سنترهایی که کیلومترها از شما دورن پردازش میکنن. فشار رو تیغه های سرور تو روز اول انقدر زیاده که دیتا سنترها با خطر داغ شدن بیش از حد و قطعی مواجه میشن.
به معنای واقعی کلمه ذوب میشن.
واسه همین مایکروسافت با وجود این پیشنهاد عالی ریسک بالایی تو باگ های روز اول و افت کیفیت استریم داره.
با این حال امتیاز ارزش گذاری ایکس باکس 9.8 از 10 شده و تو رتبه اوله، در حالی که سونی 8.5 گرفته.
خب چون برای خیلیا صرفه‌جویی $70 ارزش تحمل چند تا باگ گرافیکی یا لگ سرور رو داره.
اما خب در حالی که کنسول ها سر این که حق اشتراک ماهانه شما رو چطور ببلند می‌جنگن، تو دنیای پی سی اتفاقی افتاده که کل این قوانین رو می‌ریزه دور.
اینجاست که ماجرا واقعا جالب میشه. پلتفرم‌های پی سی دارن نشون میدن که حتی حق اشتراک گرفتن هم منسوخه.
آره، اتفاقی که برای سرورهای اپیک گیمز افتاد فراتر از یه خبر ساده بود. اونا نسخه نسل نهمی Red Dead Redemption 2 رو که هنوز $60 قیمت داره کاملا رایگان در اختیار همه قرار دادن.
و هجوم کاربرا انقدر وحشتناک بود که سرورها 48 ساعت از کار افتادن.
و تازه بعدش نسخه نهایی هیدست 2 را هم مجانی کردن. بیاید این رو کالبد شکافی کنیم. چطور ممکنه یه شرکت جواهراتش رو رایگان بده و بازم سود کنه؟ این مثل اینه که یه سینما بلیت تمام فیلم‌های بلاکباستر رو مجانی کنه.
تشبیه سینمات فوق‌العاده است، ولی اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، باید یه تکه دیگه بهش اضافه کنیم.
چی؟
بله، سینما بلیت رو مجانی کرده، ولی شما مجبوری رو صندلی‌هایی بشینی که دکمه خرید پاپ‌کورن و لیوان‌های یادگاری مستقیم روش نصبه و تو طول فیلم مدام به چشمک میزنه.
چه مثال خوبی!
اگه بخوایم استراتژی اپیک گیمز رو درک کنیم، باید به نقل قول تاریخی تیم سوینی مدیرعامل اپیک تو این گزارش برگردیم. اون صراحتاً میگه دوران فروش نسخه‌های پایه بازی تموم شده.
پس آینده چیه؟
آینده متعلق به اقتصاد درون برنامه‌ایه. مکانیزمش اینطوریه که اپیک صدها میلیون دلار میده به راکستار. بازی رایگان میشه. ده‌ها میلیون کاربر جدید نرم افزار رو نصب میکنن.
خب الان من مالک بازیم و اشتراکم نمیدم.
آره، اما هر بار که وارد میشی تو معرض فروشگاه اسکین ها، سیزن پس ها و ارزهای دیجیتال بازی‌های دیگه مثل فورتنایت قرار میبیری.
یعنی اونا دارن هسته اصلی هنر رو بیارزش میکنن تا حواشی رو بفروشن و میدونن از هر 10 نفری که بازی رو مجانی میگیرن حداقل 2 نفر 50 دلار برای لباس ویدئویی پول میدن.
دقیقاً. و این مدل انقدر سود آوره که اپیک بدون نیاز به حق اشتراک رتبه دوم رقابت ها رو گرفته.
آمازون هم با پرایم گیمینگ همین کار رو میکنه. با 15 دلار اشتراک ارسال پستی و فیلم، بازی های اساسینز کرید، میراج و ستار وارز رو به عنوان اشانتیون میده. 800% بازگشت سرمایه.
عالیه.
اما و این یه امای خیلی بزرگه. هر جا که پول و ارزش بالایی اینطوری مجانی تو خیابان توزیع بشه، سر و کله بازار سیاه هم پیدا میشه. بیایید درباره نیمه تاریک ارزش‌های دیجیتال صحبت کنیم.
بله، جایی که امنیت سایبری دیگه یه آپشن نیست، بلکه هزینه پنهان این سرویس‌های رایگانه.
تصور کنید یه نفر کلید خونه‌تون رو تو دارک وب به قیمت یه ساندویچ می‌فروشه. گزارش تیم امنیتی تکینگ گیم نشون میده گروه هکر روسی شادو پایکس بیش از 40,000 اکانت مایکروسافت رو سر ماجرای فیبل 4 هک کرده
و فقط با قیمت 5 دلار میفروشن.
آره، از اون طرف رو اپیک گیمز هکرهای شبکه از 100,000 بات ساختن برای شکار خودکار Red Dead Redemption. من میخوام بدونم این باتنت چطور کار میکنه که سرور به اون بزرگی رو فلج میکنه.
مکانیزم شبیه ارتش زامبی هماهنگه. هکرها اسکریپت هایی مینویسن که وقتی بازی مجانی میشه، این 100,000 بات همزمان درخواست ساخت ایمیل موقت میدن. از کاپچا عبور میکنن، اکانت میسازن و بازی رو به اکانت اضافه میکنن. هیچ انسانی نمیتونه با این سرعت کلیک کنه. این حجم از درخواستا همون چیزیه که سرور اپیک رو له کرد.
و این اکانت‌ها رو احتکار میکنن تا بعداً به بقیه بفروشن. خب این وضعیت چه تأثیری رو تجربه کاربرا داره؟
این موضوع یه سوال مهم رو مطرح میکنه. شرکت‌ها برای مقابله با این بحران دارن چی کار میکنن؟ اونا زندگی رو برای کاربرا سخت کردن.
آره، سونی تایید هویت 2 مرحله‌ای از طریق بیومتریک گوشی‌ها یا همون پسکیز رو اجباری کرده.
یعنی برای 10 دقیقه بازی باید گوشیت رو برداری، چهرت رو اسکن کنی تا کنسول اجازه ورود بده.
مایکروسافت که مجبور شده دست به دامن سیستم هوش مصنوعی سکیوریتی کوپایلوت بشه، الگوهای رفتاری رو تحلیل میکنه که ببینه سرعت تایپ کردنت عادیه یا نه. ما دیگه تو حال بازی نیستیم، داریم از گیت فرودگاه رد میشیم.
این همون پارادوکس عصر جدیده. ارزش اکانت‌های شما الان انقدر بالاست که تبدیل شدین به یه هدف جذاب برای هکرها. شرکت‌ها مجبورن امنیت رو ببرن بالا، چون اگه اعتماد از بین بره، کل امپراتوری خریدهای درون برنامه‌ایشون فرو می‌ریزه.
عجب. بیایید بحث رو با یه سناریوی جذاب از سورس اصلی جمع‌بندی کنیم. شما که دارید به ما گوش میدید، حالا تصور کنید تو تابستون 2026 هستید و فقط 20 دلار تو جیبتون دارید.
و هر 3 تا پلتفرم هم تو خونه دارید.
آره، PS5، Xbox و PC در اختیار شماست. آیا این 20 دلار رو میدید برای تجربه هیجان انگیز روز اول فیبل 4 روی گیم پس؟ یا اکانت پلاس میخرید تا با خیال راحت سایبرپانک بازی کنید؟
یا اصلا پولتون رو نگه می‌دارید و فقط بازی‌های رایگان اپیک رو دانلود می‌کنید.
دقیقاً. انتخاب با شماست.
ولی قبل از اینکه بریم، می‌خوام یه ایده تأمل برانگیز رو براتون به جا بذارم. ما دیدیم که مدیر عامل اپیک گفت آینده متعلق به اقتصاد درون برنامه‌ایه.
خب،
اما بیایید به این فکر کنیم اگه ناشران مجبور بشن درآمدشون رو نه از فروش خود بازی، بلکه از خریدهای درون برنامه‌ای تامین کنن، این موضوع چه بلایی بر سر طراحی هنر بازیسازی میاره؟
اوه، سوال سختیه.
آیا این بدان معناست که شاهکارهای داستان محور و تک نفره آینده برای بقا تو این عصر اشتراکی مجبورن پر از پرداختهای درون برنامه‌ای و المانهای پولسال بشن؟
و یعنی هنری که به خاطرش بازی می کردیم قرار نابود بشه؟ از شما شنونده عزیز میخوام که این سوال رو تو روزهای آینده با خودتون مرور کنید و تصمیم بگیرید که تو این جنگ اشتراکی واقعا چه کسی در نهایت پیروزه. ما داریم سواری رایگان میگیریم یا اونا دارن ما رو کنترل میکنن؟
دقیقاً.
از همراهی شما تو این کاوش عمیق بسیار ممنونیم. مراقب اکانتاتون و زمان با ارزشتون باشید. خدا نگهدار.